أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال 32 جلسه از مجموعه جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی رو آغاز میکنیم. ما در نوبت قبل به بهانه سؤال یکی از بزرگواران که با کسب اجازه از محضرشون سوالشون رو در گروه مطرح کردیم و به قسمتی از سوال ایشون پرداختیم. آنچنان که خاطرم هست در جلسه قبل عرض کردیم که سوال 3 قسمت داشت. ما 1 قسمتش رو پخش کردیم و یه مقداری راجع به فرمایشاتشون صحبت کردیم. من تصمیم داشتم که این نوبت، گرچه امکان پخش 2 قسمت دیگه فرمایش ایشون هم بود، منتها یه مقداری بحث رو جلو ببرم. اگر باز ابهامی مطلبی بود یا در انتهای جلسه و یا در جلسه بعد باز مجدداً به سوال یا سوالاتی که بزرگواران دارن توجه کنیم. و همونطوری هم که پایان جلسه قبل من هم نظر خواستم از بزرگواران هم عرض کردم، طرح این سوالات برای ما که میخوایم بر مطلب مسلط‌تر بشویم خیلی خوب و مفیده. حالا گاهی اوقات ما مطلبی رو از خارج از گفتگوهای بزرگواران عرض میکنیم، گاهی اوقات خود بزرگواران طرح مسئله میکنن. خب این طرح مسئله خودشون بهتر از این است که من یک مسئله رو از بیرون بیاورم، چون به هر حال یک کلام و گفتگوی مشترکی داشتیم. حالا باید معلوم بشه که کجاش ابهام داشته یا کجاش ایراد داشته یا کجاش درست تفهیم نشده. و وقتی شما مسئله ای رو طرح میکنید، در واقع خودتون رو در موضع یا تحلیل کننده یا نقد کننده قرار میدید. این به این معنا نیست که شما مثلا لزوماً باور دیگری داشته باشید، منتها وقتی در این موضع قرار میگیرید خوبه و ما سعی میکنیم با هم دیگه، بنده هم در کنار بقیه حاضران در کلاس، به اون موضع با توجه به آنچه که یاد گرفتیم پاسخ بدیم. اینجوری بحث رو روشن‌تر میکنه. به همین جهت من همیشه از طرح سوالات استقبال کردم و میکنم. البته حالا گاهی اوقات یه سوالاتی میشود که یا در حیطه توان بنده نیست پاسخ دادنش، یا اینکه خیلی از محور بحث فاصله میگیره. حالا اونها رو معمولا ازش عبور میکنیم یا موکول میکنیم به اینکه بنده هم یاد بگیرم و بتوانم پاسخ بدم. حالا اگر صلاح میدانید من وارد نکته بعدی بشم. اگر فکر میکنید که با توجه به صحبتهایی که کردیم لازم است مطلبی طرح بشه، میشنویم، بعد انشالله نکته های جدید رو عرض میکنم. من در خدمتتونم. اگر الان فرمایشی هست بفرمایید. ما 34 نکته عرض کردیم. گمان میکنم نکته 33 و 34 رو هم که یه تقدم و تأخری پیدا کرده بود در بیان، تا جایی که میتوانستیم مطلب رو روشن کردیم و انشالله ابهامی نداره. یکی از بزرگواران نکته 33 و نکته 34 رو خیلی مختصر در حد بیان عنوان و نکته‌ای که ذیل اون عنوان توضیح داده شده بفرمایند، بعد من وارد نکته 35 بشم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
ببخشید ترتیب این نکات اینجور که من نوشتم، حالا نمیدونم مال دوستانم همینجوره.
بله بفرمایید.
نکته 33 عنوانش هست ذکر حکیم، اختیار و واجبیت.
بله درسته. یه توضیح کوتاهی ذیلش بفرمایید که چی گفتیم در این قسمت.
در توضیحش من تا جایی که یادم هست فرمودم که یه سری از ماهیاتی هست که خداوند در ذکر حکیم هر شخصی قرار داده.
بله.
و اینکه ما کدوم یکی از اونها رو اختیار بکنیم و در عالم واقع در واقع بهش تحقق عینی ببخشیم، این در واقع مفهوم اختیار ما همینه. یکی از اون ماهیات رو که در مقام ذکر حکیممون هست در عالم خارج در مقام
اشرف
نفس بهش تحقق
بدید. این نکته 34 میتونه در مقام اشرف نفس هم باشه؟
در مقام اشرف نفس هست بله، ولی کم این که وقتی که در عالم خارج تحققش بدین این در واقع تحقق اختیار ما هست.
خب در مقام اشرف نفس یه مثالی زدیم که اونجا هم من احسن آفرین، یعنی اونجا ممکنه من چیزی را به عین نبینم، ولی در حقیقت اونجا هم من ایمان را، تسلیم شدن را، پذیرش را اختیار کردم. بنابراین اونم مثالشو بزنیم که معلوم باشه در هر دو جنبه میتونه رخ بده. خب بسیار خوب.
نکته 34 هم عنوانش هست ارتباط قدرت و حریت. بعد در توضیحش این که من خاطرم هست فرمودین که در واقع قدرت داشتن به این معنی که شما وجود مقدور رو در دو طرف ابقا و عدم ابقا و اعطا و عدم اعطا در واقع محقق بکنی و توجه کردن و نکردن اون نفس ما برای یک فعل همون اختیار ماست.
بله.
مقدور در این تعریف همون توجه نفس ما.
بله. من درباره تعریفش یه جمله ای عرض کنم. این که بگیم اعطا کنم یا اعطا نکنم، ابقا کنم یا ابقا نکنم، می شود این گونه هم گفت که قدرت واجدیت وجود مقدور است در دو طرف ابقا و اعطا. اعطا اونجاییه که من وجودی را بهش می بخشم، ابقا اونجاییست که در واقع این ماهیت باقی می ماند، واجد وجود نمی شود. بنابراین اگر بگیم در دو طرف ابقا و اعطا هم درسته. اونی هم که شما فرمودید غلط نیست، ولی این هم می شود باشه. یعنی در عبارتش اولی رو بگیم مثلا ابقا، دومیش رو بگیم اعطا و هر کدوم معناش روشن باشه. این هم در تعریف. خب خیلی ممنونم. همون جوری که در نکته 33 فرمودید، ما یه عبارت واجدیت هم به اون بحث ذکر حکیم و اختیار افزودیم. یکی دیگه از بزرگواران کمک کنن بگن که تو نکته 33 این که ما عبارت واجدیت رو آوردیم، در توضیحمون چه چیزی را افزون کردیم و این واجدیت در بحث ذکر حکیم و اختیار چه جایگاهی پیدا کرد؟ بفرمایید. سلام علیکم. صداتون هست ولی هاش خانم واضح نی خیلی، یعنی بریده بریده میاد که یه جوری که متوجه نمیشیم. میتونید یه جا به جایی صورت بدید یا فکر کنم؟ حالا شروع بفرمایید، باز اگر مبهم بود عرض کنم. بفرمایید.
فهمیده بودی که در واقع هر حفاظ خیلی بین مواجدی از این امون هست اون اسمی که به ما احفاظ
بده. بله.
به ما اسم عطا شده، من در واقع مواجدیت پیدا میکنم نسبت به ملکیت، از مالکیت و مواجدیت به مواجدیت میکنم.
بله. خب حالا این نسبتش با بحث ذکر حکیم و اختیار چجوری تنظیم میشه؟ این دیگه خیلی جزرتون رو نباید نگاه کنید، باید بر اساس اون چه که دریافتید اینو بتونید توضیح بدید. حالا باید که یعنی لطف میفرمایید.
در واقع من اون ذکره که من اعطا شده
خب
دارم مالک یه سری ماهیت خواهی هستم که ازمش به من باده کده که من به اختیار خودم اون رو در واقع ماهیت خارجی بدم که اونجا میشم ماجدیت پیدا میکنم، یعنی اعمال من نسبت به خودم، من ماجد معمولم هستم.
به من اذن داده می شود که از این وجود به اون ماهیات تملیک کنم. این زمینه فعل اختیاری من رو فراهم میکنه. من اگر چیزی نداشته باشم، وجود نداشته باشم، ماهیتی که بتوانم به آن وجود ببخشم نداشته باشم، من ماهیت پرواز را ندارم. وقتی ندارم، اگر وجودی هم دارم نمیتوانم به این ماهیت تملیک کنم. یا واجدیتی نسبت به معادله شش مجهولی ندارم، بنابراین فعل اختیاری من محقق نمیشود. اما اگر من این واجدیت را داشتم، وقت می توانم به اذن خدا اون رو به تحقق برسانم. یه متن نیست، من این متن رو برای شما هم الان ارسال می کنم هم می خوانم. خیلی جالب این متن. ظاهرش یه متن اخلاقی است، ولی در بحث ما خیلی متن جالبی است. یکی از بزرگواران که متن براشون آمد بخوانند.
دوستان من بخونم؟
بفرمایید.
وظیفه گوینده این است که نگوید مگر برای خدا، نگوید مگر از قول پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام، چون کسانی که از قول خود سخن پردازی می کنند در ردیف خلفای راسبین هستند که خود را در عرض حضرت امیر علیه السلام و سایر معصومین علیه السلام قرار دادند و وظیفه شنونده این است که با کمال ادب و نهایت دقت و انشداء فکر از اوهام باطله تأمل و تدبر در فرمایشات معصومین علیه السلام نماید تا مجلس طلب علم شود و گستردن بال ملک برای او قابل شود و علامت شناسایی مجلس علم این است که ضمن گفتگو از فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فی المجلس قلب مستمع به یک نور غیبی منور شود و چیزهایی بر مخاطب منکشف شود که قبلا منکشف و منتشف نبود. معرفت و نفس پس به دو.
خب ارتباط این متن رو هم با بحثمون میتونید شما که خوندید بیان کنید؟ یعنی متن براتون اگه روشنه با این صحبت که الان داشتیم میگفتیم چه ارتباطی داره؟
ببخشید من یه ذره چون چه سرم آوردم یه جا یه کمی تمرکز
باش.
قبل باش. نداشتم ولی راجع به خود متن اینه که یعنی فرق نباید یه جوری از خودش در واقع به بافه یه چیزهایی رو و به عنوان علم مثلا اونا رو بخواد نشون بده. ببخشید.
بسیار. یکی دیگه بزرگواران میتونن این سوالی که من عرض کردم رو با تمرکز بیان بکنن. الان این متن با این بحثی که راجب اختیار و واجدیت و اینها گفتیم چجوری قابل توضیحه و کدوم قسمتش به بحث ما برمیگرده؟ بله بفهم.
تا جایی که من خاطرم هست با مراجعه به جزبن فهمیدم که وقتی خدا ما رو واجد یک علمی میکنه، وقتی ما علم به چیزی پیدا میکنیم، ما یک چیزی رو به معلوم نمیدیم، بلکه نوری رو که خداوند به ما اعطا کرده در واقع به واسطه اون نور میتونیم چیزی رو که در دایره شناخت ما قرار گرفته روشن بکنیم.
آفرین، این خیلی نکته دقیقی. خب حالا بیاید توی متن، توی این متنی که الان خوندیم ببینید با این متن چجوری توضیحش میدید و تطبیقش میدید.
تا اونجا که من فهمیدم توی این متن میفهمن که نشانه اینکه یک مجلس علم هستش اینه که شنونده بعد از اون مجلس در واقع یک نور علمی رو در خودش احساس بکنه. یه مطلبی براش کاملا روشن شده باشه.
به یک نور
قبلا ذهنش بوده به واسطه تذکرات اون گوینده براش کاملا آشکار بشه و
در واقع با مکانیزمی که گفتیم او واجد نوری شود و یا اگر خدای متعال به او عقل روشنگر داده است، علم روشنگر داده است و او در غفلت اون نور رو محجوب کرده، روش پرده ای انداخته، با اون تذکرات و پرده رو کنار بزنه، متذکر اون نوری که دارد بشود، بعد در اون اتاق تاریکی که گفتیم در مثالمون این نور افکنده می شود بر چیزهایی که بر فرد روشن نبود، حالا اون چیزها بر او منکشف می شود. قبلا اینا براش روشن نبوده. در این اتاق تاریکی که مثال زدیم بوده، ولی نوری که روشنش کنه نبوده. و اگر اون نور بوده به جهت غفلتی تذکری که خانم در فهمششون بود که خیلی دقیقه، من به تذکرات اون گوینده که داره از فرمایشات حق متعال و اولیاش به من بیان میکنه، من متذکر اون نور میشم. بیاریم تو مثال بسیار ساده، من دستم رو از روی اون چراغ پرتو افکن بر میدارم. خب من گاهی اوقات به واسطه، به تعبیری که این متن داره، اوهام باطله. من انقدر این متن را دوست می داشتم، چند مرتبه، حالا شاید مدت ها پیش که با این متن مواجه شدم، چند مرتبه برای دوستانی، عزیزانی کانال هایی فرستادم، ولی خودم هنوز دلبسته این متنم، انگار نمیتونم ازش عبور کنم. خیلی برام جالبه. حالا شاید به جهت اینکه ناداریم رو نسبت به انواری که باید داشته باشم با کمال شرمندگی و فقر میبینم و شاید این دلبستگیم و این که نتوانستم ازش عبور کنم این ظلمتی است که درش گرفتاره. اینجا داره میگه انخلاء فکر از اوهام باطله. میگه گاهی اوقات تو واجد اون نوری، میتوانی با اون نور راه رو بیابی، مطلب رو روشن کنی، اما گرفتار برخی از حجاب‌هایی هستی که فکر می‌کردی اونها می‌تواند تو را به مسیر درست ببره. باید از اون حجاب‌ها فاصله بگیری. بحث حجاب‌ها رو یادتونه براتون عرض کردم، خیلی بحث شریفی بودا، خیلی بحث شریفی. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. گفتیم یه سری از حجاب‌ها حجاب برخی از اندیشه‌های ماست، برخی از حجاب‌ها حجاب‌هایی است که ناشی از کسالت روحی ماست. من چون به جهت روحی دچار پرده سیاه غرور و خودبینی و عجب هستم، حقایق برم روشن نمیشه. یه پرده است بر اون نوری که دارم، نور عقل است. چون من مبتلای به برخی از تصورات و تصدیق ها هستم در موضوعات توحیدی، اون روشنگری که باید برای من اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یه مطالبی را در مقابل اون نور و اون حقیقت قرار دادم، با اون مطالب مشغولم. اصلا بحث این که من در این قسمت مثال اخیرم، نه در اون قسمت مثال کسالت روحانی، نه اصلا بحث این نیست که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. توجه کنید، بحث اینه که مسیری که می روم مسیریست که روشنگری عقل ندارد. تفاوتی که به نظر می رسد در ادعای کسانی که می خواهند با محوریت قرآن و روایت سخن بگویند با کسانی که مثلا بر مبنای استدلالات فلسفی صدرائی ارسطویی سینایی پیش میرن، تفاوتش الان بحث آدم خوب و آدم بد نیست، تفاوت در فرق در مسیره. ببینید اونجا میکوشد برای خداشناسی، در مسیر مصطلح عرفان میکوشد برای شهود حق متعال، در مسیر مورد ادعایی که ما در این تلاش میکنیم تفحص کنیم، مطالعه کنیم، پیگیری کنیم، اهل بیت علیهم السلام بنا رو میگذارن بر این که اصلا تو معرفت الله داری. یعنی چقدر فاصله است. اینا سه تا راهه که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینا اصلا با هم منطبق هم نیست. اینجا داره میگه بابا تو اگر از راه تصور و تصدیق کبرا و صغرا چیدن بخواهی پیش بروی، تو از اون نور به شکل زلال و حقیقیش استفاده نمی کنی، بنابراین نباید توقع روشنگری داشته باشی. حتی در شناخت حقیقت اشیاء غیر الهی، حالا امروز یه توضیحی انشالله بشه راجبه این میدم، حالا الان عبور کنم. یعنی نه که تو فقط راجع به خدای متعال صحبت نکن، نه، راجع به چیزای دیگه اونجا هم دچار اشکال میشوی، چون اجازه نمیدی این نور خودش بدرخشد. میگه چه کنم که این نور افزایش پیدا کند و یا درخششش من رو راهنمایی کنه؟ میگه خود رو طاهر کن. مگه نور نمیخوای از خدا؟ از خدا طلب نور کن، طلب علم کن. بگو رب زدنی علما، مقامی بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم؟ کمالی بالاتر از وجود نازنین خاتم الانبیا داریم؟ و قل رب زدنی علما، به تو هم بخواهد علمی اعطا شود، واجد معرفتی شوی، واجد کمالی افزون و نوری بیشتر بشوی، باید طلب کنی. معرفت مسیر دیگری ندارد. این طلب کردن نمیتواند مغایرت با فعل تو داشته باشه. تو هرچه در معصیت و سیاهی و تباهی و افکار باطله و القاعات شیطانی و شهوات فرو بری، خودت را از کسب این نور محروم میکنی. اگر یک جوانی شب تا به صبح، نعوذ بالله نعوذ بالله، پناه بریم به صاحب الزمان، خدا انشالله همه ما رو و همه عزیزانمون رو و همه دوستان امیرالمومنین، خاصه جوانان از دوستان امیرالمومنین رو حفظ کنه. اگر جوانی از شب تا به صبح در اندیشه گناه بود، در فکر گناه بود، در تخیل گناه بود، این صبح نمیتواند انتظار داشته باشه که خدا بر او نور علم نیکوی عنایت کند. کمال عقلش خارج از حجب عمل بکنه. به خاطر همین در طول روز هم دچار خطا میشه. عقل چی بود؟ همونی بود که باهاش بندگی خدا میکند. میاد بیرون از خانه در حالی که فکر میکنه واجد کمال عقل است، میره پلو همون کسی که شب تا به صبح در تخیل معصیت با او بود. چرا میره؟ عقلش محجوب شد، عقلش محجوب شد. وقتی عقلش محجوب شد، در عمل هم آلوده تر عمل میکنه. اگر دو روز پیش عقلش بهش میگفت نکن این مسیر رو، نرو این راه رو طی نکن، الان عقل هر چه قدم فریاد بزنه پشت پرده های غفلته. چرا؟ انس با گناه، تلاش در مسیر معصیت رو دور کرد. میایم سراغ خودمون. ان شاء الله به لطف صاحب الزمان، بزرگوارانی که مخاطب ما هستند، دور است ازشون اینکه شبی را تا به صبح، صبحی را تا به شب به معصیت و مسیر معصیت بگذرانند. اما میخوان خدای متعال بعد از نماز مغرب عشای امشب بر اونها عنایتی افزون کنه، تجلی از قدرت و رحمت و مغفرت خودش را بر اونها افزون کنه، بر نور عقل و فکر و قلب اونها بیفزاید. حالا به حسب ظاهری، اگر از صبح تا به شب در غفلت باشند، غفلت، نمیگم معصیت، غفلت، این حالت نیازی که خدایا این عمرم به کجا رسید، هیچی نفهمیدم، هیچی برم روشن نشد، در غفلت، نه در معصیت. غفلت میتواند همراه با وظایف روزانه باشه، میتواند عدم غفلت باشه اما همراه با وظایف روزانه باشه. اگر این براتون یه وقت ابهام داشت میفرمایید من توضیح میدم، ولی فعلا اصل مطلب رو من تا ترسیم کن. تمام روز در این حالت فقر و احساس نیاز بود، وظایفش هم داشت انجام میداد. اصلا من این وظیفه‌مو انجام میدم چون توی خدا میخواهی، این وظیفه‌مو انجام میدم چون توی خدا نسبت بهش امر به استحباب فرموده ای، اینها رو ترک میکنم چون تو دوست نداری. تو این مسیر قرار گرفت و دائم این حس استغفار و طلب نور از خدای متعال در وجودش بود. این در عمل هم در مقام اشرف نفس هم در مقام اخص نفس موقعیتی را برای دریافت نور علم فراهم کرده. نتیجه چه می شود؟ این عبارت رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردم که وقتی به حضرت مراجعه کرد، از حضرت خواست که بهش عنایت کنند، حضرت فرمودند برو از خدا بخواه تا به تو لطف کند. حدیث مشهور به حدیث عنوان بصری است. امام صادق علیه السلام می‌فرمان لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی. واجد علم شدن، دارای نور علم شدن به تعلم نیست، به زیاد کتاب خوندن نیست، به زیاد کلاس رفتن نیست. اینا همه اگر در مسیر بندگی خدا باشه زمینه اون اعطا رو فراهم میکنه. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی. اون نوری است که خدا قرار میده در قلب کسی که میخواهد ان یهدیه، خدا میخواد او رو هدایت کنه. یعنی آنچه که از سوی خدا عنایت میشود تو را به سمت هدایت میبرد. اگر کسی فکر کنه خدا بهش یه چیزی داده که اسباب معصیت را فراهم میکنه. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ فَتْلُبْ اَوَّلًا مِنْ نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اگر میخواهی خدا به تو عنایت کنه، اولین گام اینه فَتْلُبْ اَوَّلًا مِنْ نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. باید ابتدا حقیقت عبودیت را در وجودت جاری کنی. وَتْلُبْ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ. و اگر در مسیر ظاهری تلاش میکنی برای خواندن یک روایت، خواندن یک جزوه، حضور در یک کلاس که وظایفته، باید نیتت عمل به اونها باشه، چه در مقام اشرف نفس چه در مقام اخص نفس. و استفهم الله یفهمک، از خدا فهم بخواد تا تو را فهم بکن. استفهم الله، از خدا باید بخوای تا نوری را بر تو آشکار کنه و عنایت کنه. اشکال نداره خانم صالحی مثلا فرزندشونو بردن پارک، مثلا بردن خرید، مثلا دارن در مسیر پیاده روی با بچهشون میرن منزل مادرشون. وظیفه‌شون چیه؟ فرض کنیم امورات جاری زندگی ایشون مورد صحبت ما نباشه، ما الان فقط همین قسمت را توجه کنیم. مثلا ایشون وظیفه خودشون میدانند به جهت تراوت فرزندشون، شادابیش، بهتر نگهداری کردنش، بهتر ارتباط داشتن با او، تخلیه انرژیش، خدمت به مادرشون و هر آنچه که فکر میکنن، الان وظیفه خودشون میدانند که در این مسیر قرار بگیرند. خب اگر ایشون داره وظیفه‌ش رو انجام میده، سوال اینه وظیفه‌اش را داره برای چی انجام میده؟ برای خدا. لازم این را در زبانش بگذراند که من الان این کار رو میکنم، این کار رو میکنم، این کار رو میکنم برای رضای خدای متعال. لازم نیست. اما اگر الان بهش بگن واقعا برای چی داری این کار رو میکنی؟ میگه برای وظیفه مادری. وظیفه مادریت رو از کجا آوردی؟ بر حسب آنچه تحقیق کردم تحت امر خدای متعال و امر اولیاش. میتونی این وظیفه مادری رو انجام ندی؟ بله، اختیار داره. حتی اگر شما بگویید دوایی وجود دارد مثل احساس عاطفی که دارد، میگیم همین احساس عاطفی رو ممکن یه مادر دیگه داشته باشه انجام نده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بلا نسبت همه مادران متدینه امیرالمؤمنینی، خب اینایی که صاحب فرزند میشن، خدای نکرده بچه های خودشون رو هم از بین میبرن، اینا عاطفه مادری ندارند، یا عاطفه مادری رو در خودشون میکشند. پس اختیار داره. میگوید خانم صالحی، من با اختیار خودم دارم وظیفه ای را که فکر میکنم انجام میدم. میگم خانم صالحی برای چی؟ برای اینکه مثلا فلان دوستتون یا فلان فامیلتون بگن باریکلا. خانم صالحی به خودش مراجعه میکنه، میگه اصلا نمیفهمن دوستای من که من دارم چیکار میکنم. برای اینکه همسر شما مثلا از شما تقدیر کنه، فرض بگیرید تو مثال ما، مثلا خانم صالحی میگه نه، چون مثلا دو بار برای همسرم انجام دادم تو اصلا متوجه نشد، یا تقدیری هم نکرد، یا اصلا توقعش جور دیگری بود، نه من اونو هدفم قرار ندادم. میگه برای چی؟ میگه میفهمم خدا اینجوری راضیه، حتی من یه درجه از اون که گمان میکنم میام جلوتر. نه میفهمم که خدا اینجوری دوست داره، چون همه ملاحظاتم هم دارم، در پوشش هم، در رفت آمدم، این دقت ها رو دارم مثلا. خب اگر شما داری وظیفت رو انجام میدی، در کدوم مسیری؟ در مسیری که فطلب اولا من نفسک حقیقت العبودیه. یکی از شقوق عبودیت در زندگی من توجه به وظایفمه. در مسیر بندگی خداست. همه بندگی خدا در پارک بردن فرزندم نیست، همه بندگی خدا در شوهرداری کردن من نیست، همه بندگی خدا در صله رحم من نیست، همه بندگی خدا در توجه به رذایل نفسانی من نیست، ولی اینها هر کدام شعبه ایست از حقیقت عبودیه. حالا در سفری که به عتبات دارم، گاهی توجه هم به بیماری های قلبم بیشتر میشه، برای طهارتش بیشتر تلاش میکنم، در سحرهای حرم امیرالمؤمنین بیشتر زاری میکنم برای برطرف شدن اون احوال درونی و نفسانی. گاهی در روزهایی که بچه هام امتحان دارن، بچه هام کسالت دارن، مادرم خدای نکرده کسالت داره، توجه هم به برخی از شعب وظایف هم بیشتر می شود. گاهی اوقات هم در برهه هایی که می توانم در طول هفته وقتهایی برای قرار گرفتن در معرض آیات و روایات و مفاهیم به اصطلاح علمی منبعث از منبع وحی قرار بگیرم، اونجا نوع بندگی من متفاوت می شود. همه اینا شقوقی از مسیر بندگی و من از خدا طلب می کنم که خدایا من خودم را ملزم به انجام وظیفه‌ام می کنم. این که من دارم وظیفه‌مو انجام میدم به این معناست که هر جا من دارم وظیفه ای انجام میدم با تلخیه؟ نه، گاهی اوقات این انجام وظیفه اتفاقا برای منم شادابی میاره، منم دارم پیاده روی میکنم با بچه‌ام، منم دارم یک زندگی عاشقانه خوبی را با همسرم اداره میکنم. چه اشکال داره؟ هم او راضیه، هم من راضیم، هم خدا راضیه. اما گاهی اوقات یه جاهایی میرسد که این رضای حق متعال با رضای دل من همسو نمیشه. من دوست دارم توی مهمانی بنشینم پلو دختر خاله هام، بگم، بخندم مثلا 14 سالگی 15 سالگی، ولی مسیر زندگی یه جوری پیش رفته که اونا خودشون رو در این مجلس بیگانه نمیدانن، ولی من احساس میکنم مثلا این نیم ساعت یا یه ساعت من توی این مجلس بیگانم، دور از بندگی خودم، ترک مجلس میکنم. خیلی دوست دارم ولی اینجا خلاف میلم عمل میکنم. من میگم گاهی مینشینم مثلا توجه نمیکنم به اتفاقاتی که اطرافم میفته، اما گاهی اوقات نگاه میکنم میبینم نه، این نشستن من نوعی تاییده. فرض بفرمایید مثلا دختر خالم برمیگرده میگه که بابا تو هم که از اول یه خورده نور بالا میزدی، تو هم که مثل ما نشستی تو این مجلس رو داری گوش میدی و داری میبینی و داری میخندی و داری کف میزنی و پس ببین آخرش به هم رسیدی، بی خودی یه خورده زحمت اضافه به خودت میدی. خب من میبینم اینجا دیگه من نمیتونم با منصرف کردن خودم از اون صدا و بی توجهی به اون مثلا مسیر رو ادامه بدم. من باید اینجا نشانه ای داشته باشم از این که من که اینقدر روایت خوندم، منی که از بندگی خدا گفتم، اینجا نشون بدم که در عمل تفاوتی وجود دارد. خب اینجا من خلاف میلم عمل میکنم، سریع تا بلند شدم ببنم میگن برای چی بلند شدیم، میگن برای خدا. وطلب العلم باستعماله، حالا عمل کن. فردا صبح که بلند میشی قنوت نماز صبحت متفاوت. خدایا ما دیشب دعای کمیل نبودیم، ما مجلس عروسی بودیم، اما مجلس عروسیت هم رفتنت برای خدا بود، هم توقفت در یه منطقه یه جایی برای خدا بود، هم خوشبشت با فامیل برای خدا بود، هم این که فلانی به تو سلام نکرد ولی تو رفتی احوالشو پرسیدی برای رضای خدا بود. عمل کردی به وظایفت. خدا نور علم را نه به جهت وظیفش، نه به جهت شایستگی ما، به جهت لطفش در قلب ما روشن. گاهی این مرتبه بالاتری می شود، گاهی همون مرتبه‌ای که بوده ولی روشنگری می کنه. چون به خاطر بندگی خوبی که من دیروز از بعد از ظهر که رفتم و مادرم رو آماده کردم برای اینکه ببرمش عروسی و شب با شوهرم برش گردونیم و بعدم به شوهرم بگم خیلی ممنونتم، واقعا خدا خیرت بده، واقعا تو چه دست گلی هستی، او رو هم شاد کردم و تقدیر کردم و نسبت بهش محبت کردم. چون از بعد از ظهر تا 11 شب من در مسیر بندگی خدا بودم، البته یه جاهایش به لطف خدا دل خودم هم شاد می شد، مراقبم بودم وارد غیبت و تهمت و نمیدونم یه حرفام نشم. خدا عنایت میکنه، برخی از اون گرد و غبارا میره کنار. من متذکر یه حرفایی بودم، گرد و غبار نشسته، حالا دیگه قنوتامون قنوتای قبلی نیست، سجده هامون سجده های قبلی نیست، بندگی خدا کردم، سجده هام فرق میکنه. العلم نور، خدا عنایت میکنه. خیلی این بحث قشنگ و دقیق و شریفی است. تو از اینها، از این افکار باطله، اوهام باطله، تصورات، یه خود فاصله بگیر. وجدانیت می شود حقایق. مجلس طلب علم برپا شده، با وضو آمده ای اگر مقدورت هست، ملائکه زیر پای تو بال گسترانیده. گوینده یا ارائه دهنده بحث داره روایت میخواند، داره از اهل بیت میخواند، داره از پیغمبر میخواند، داره از قرآن میخواند. خدا نوری به قلب تو عنایت میکنه. بعضی موقع ما میایم بیرون میگیم خب یه چیز جدیدی یاد گرفتیم. وقتی میگیم یاد گرفتیم انگار یک دانشی نداشتیم. حالا مثلا یه چیزی گفتن، یه نکته از تاریخ زندگی امام سجاد علیه السلام گفتن، مثلا ما فهمیدیم، ما اینجوری فکر میکنیم. ولی گاهی اوقات تعبیرمون درست نیست، باید بگیم مطلبی بر ما روشن شد، خدا روشنش کرد، خدا من را نسبت به ارزش عبادت خودش روشنی بخشید، مطلب برای من روشن شد. جمله بندی ها یا اون گوینده رو که من تا حدی بلد بودم، حالا ممکنه به کار نبرده بودم، ولی ادبیات که ادبیات پیچیده ای نبود. پس چه می شود که گاهی شما از یه مجلس میاید بیرون توجهتون به خودتون، به نفستون، به خطاهاتون، به استغفار نسبت به گذشته بیشتر میشه. گاهی میاید بیرون هیچ اتفاق نمیفته. هر دوش مجلس ختمه. هر دوش رو نه به جهت اینکه حالا معمولا، نه به جهت اینکه مثلا ببینو گوینده چی میگه. یه اتفاقیه که بالاخره مجلس گوینده داره، مداح داره. اما اونجا خدا لطف میکنه. این کلام گوینده بهانه ای میشود. در وجود شما یک روشنگری رخ میده. چه میشود که چنین اتفاقی میفته؟ مثال میزنم. قبل از اینکه این مجلس را بیایم، شما یه خورده مثلا سردرد داشتید، دوست داشتید از آمدن ابا کنید، اما این ختم، ختم عموی شوهرتون بود، گفتید ناراحت میشه شوهرم، ممکنه چیزی هم نگه اگه من بگم ببین من نمیام، سرم درد، اما ناراحت میشه، احساس خجالت میکنه پیش پدرش، میرم، هیچی هم نمیگم، اصلا برگشتنم نمیگم سرم درد میکنه به خاطر تو اومدم، نه اصلا برای خدا میرم دیگه، این مؤمنو ناراحتش نکنه، میرم میام. کلام اون گوینده در من ایجاد روشنگری، کار کردم برای رضای خدا. ببینید اگر ما بتوانیم، اگر ما بتوانیم این رو تو زندگیمون جا بندازیم و پر رنگ کنیم، نظام زندگی بشه نظام بندگی خدا، خردمند فهمید ما این کار رو مثلا انجام دادیم به خاطر مثلا فلان جملهش یا نفهم، برای خدا انجام داد. خردمند چی هست تو این درگاه کبریاییت و عظمت خدا، چی هست که من میخوام برای او کاری انجام بدم؟ هزاران گنده تر از او در درگاه خدا هیچن. این جمله رو گفت، نشون میده مثلا از من ناراحت شده. خب اگر حق با اوست، من وظیفه‌ام اینه که تلاش کنم دلش رو به دست بیارم، جبران کنم، از درگاه خدام استغفار کنم. اما نه، یه چیزی گفت از روی ناآگاهی، یه تمسخری کرد، یه گلگی کرد از روی غفلت، من دیگه زندگی مختل نمیشه، بر نمیگردم به شوهرم بگم این چه وضعیه، این چه برادری تو داری، این چه خواهری تو داری، این چه پدری تو داری. حالا مقصودم این نیست که اگر حالا یه موقعی آدم ناراحت شد یه جمله گفت، حالا شوهر آدم حق داره که بر مبنای اون زندگی رو به هم بریزه. نه، حالا بالاخره آدم ممکنه یه وقت ناراحت بشه، ولی میخوام بگم چه میشود که اون ناراحتی پیش نمیاد. ناراحتی های بی خودی ارزم هست، نه ناراحتی هایی که خودش مهمه. یه موقعی من ناراحت میشم از اینکه توجه لازم در نظام تربیتی فرزندم نبوده، یه فیلم نشونش دادن، یه عکس نشونش دادن، یه برخوردی کردن. خدای متعال دوست نداره مؤمن خودشو در موقعیتی قرار بده که تحقیرش کنن، تو سرش بزنن. اینا همش جای خودش. الان وجه صحبت رو داشته باشیم که اینا حواشیش با این جمله خراب نشه. نه، من در این موقعیت قرار، حالا یه جمله گفتی که از ناآگاهی هم گفت، رد میشه، رد میشه. خدایی که در زندگی ها هست، خدای علم یعلم به ان الله یران نیست. خدایی که گاهی توی سجاده است، سجاده رو که تا میزنیم خدا هم وسط میمونه تا نماز بعدی. خدایی که در ونیکاد خانه ماست، توی تابلوه بالاش هم نوشته الله جل جلاله. خدایی است که اول کتابای درسی بچه‌های ما هستن. خدای علم یعلم به ان الله یرا که فقط مال مردم نیست، مال منم هست. گرچه یه مقداری فاصله گرفتیم از متن سخنی که داشتیم، اما این عبارت را خواندیم با هم دیگه و از اون وجهی که میتوانست با عنوان سخن ما در بحث اختیار و واجدیت کمک بکنه یه مقداری توضیح دادیم. خدا گوینده رو و شنوندگان رو بیش از پیش تا آخرین لحظه عمر در مسیر بندگی خودش قرار بده و انشالله خدا همه کوتاهی ها، گناهان ما، غفلت های ما به لطف ولیش بر همه ما ببخشد، به ما توفیق جبران خطاهامون، جبران معصیت هامون، استغفار برای همه اونها، اصلاح امور زندگیمون در مسیر بندگی خودش عنایت بفرماید. خب اگر اجازه بدین برم عنوان بعدی. عنوان 35 وجود، واجدیت و وجدان. ما از وجود قبلا سخن گفتیم، واجدیت رو هم بیان کردیم. در نکته‌ای هم که امروز مرور کردیم باز به تعبیر واجدیت و وجود اشاره کرد. یه تعبیر دیگری هم هست که در کنار اینها میتونه قرار بگیره و اونم تعبیر وجدانه. میخوایم الان در نکته 35 یه خورده نسبت این سه تا تعریف رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید در قرآن کریم در داستان حضرت مریم سلام الله علیها آمده است وجد عندها رزقا. سوره مبارکه آل عمران آیه 37 وجد عندها رزقا یعنی چی؟ بزرگواران بفرمایید، اگه داستانش هم میتونیم بگیم بگیم. حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی می آمد به دیدار حضرت مریم سلام الله علیها، در نزد او رزقی را می یافت، وجده. پس اگر ما بگیم که من می‌یابم که این قندان اینجاست، می‌یابم که این ظرف اینجاست، می‌یابم که این دفتر اینجاست، این تعبیر غلطی نیست. در ماجرایی که در ارتباط با سوفسطایی‌ها ما خوانده ایم یا شنیده ایم یا الان می‌شنویم، برای اونهایی که نشنیدن، یه سوفسطایی گاهی میاد برای شما دلیل میاره که میگه شما نیستید و شما فکر میکنید که هستید. توضیح میده، اصطلاحاتی میاره، تعابیر میاره. شما خیلی گاهی اوقات نمیتوانید در مقابل حرفایی که اون میزنه استدلال کنید. شنیدید مثلا میگن سفسطه‌گری میکند؟ اینا اشاره به همین روش ها دارد. حالا اینکه به جا به کار میبرن یا نه اونو کاری نداریم، مفهومشو میخواد یه جوری برای شما توضیح میده که شما نیستید، فکر میکنید هستید. ما گاهی هیچ دلیلی نداریم که توجیهش کنیم، اما اصرار میکنیم میگیم من هستم. این که من اصرار میکنم میگم نه من هستم، من اصلا جواب حرفای تو رو نمیتونم بدم، ولی میفهمم که هستم. در واقع من اینجا یافتم که هستم، بودنم را مییابم، وجدان میکنم، وجد عندها رزقا. پس ظرفیت لغت به قدری هست که ما بتوانیم این کلمه رو اینگونه به کار ببریم. یافتن است. این یافتن چه مکانیزمی داره؟ در تعابیر و توضیحاتی که راجع به وجدان آمده، خب حرفای مختلفی گفته شده. من یک کتابی هم یکی دو هفته قبل مشخصاتش رو در کلاس گذاشتم که اگر بزرگوارانی خواستند یه بحثایی رو در این زمینه بخوانند، اون کتاب در بحث وجدان خب حدود 400 صفحه 400 خورده ای صفحه بحث میکنه، دیدگاه های مختلفی رو در این زمینه طرح میکنه، ایراداتی، رویکردهای مختلفی. بالاخره کتاب جالبی است. البته این به این معنا نیست که نظرات این نویسنده با نظرات دیگر سخنگویندگان در بحث وجدان همه یکی باشه، یعنی این کتاب بخونی یا یک کتاب دیگه فرقی نکنه. بالاخره این دیدگاه با دیدگاه های دیگری متفاوته، ولی در اونجا به بحث وجدان مستقل پرداخته شد که اون زمان که من رو گذاشتم مد نظرم بود که یک مقدمه یا آشنایی رو برای تذکر بحث وجدان برای شما هم فراهم بکنم که دیگه نشد توضیحی راجع به کتاب بدم. در اندیشه های مختلف راجع به وجدان صحبت هایی کرد. اون چه که به نظر میرسد درست است و به نظر میرسه که قابل دفاع باشه این است که وجدان ما، وجود ما، هستی ما میتواند در معنای مشترک به کار اینو میخوام یه مقداری توضیح بدم. ما میگیم وجدان ما یعنی وجود ما، یعنی هستی ما. یعنی ما خودمون به خودمون بینش داریم، خودمون به خودمون آگاهی داریم. تو مثالی که گفتم چی بود؟ گفتیم سوفسطایی توضیحاتی میده که تو نیستی، تو خیالی، تو تصوری. من میگم نه، من هستم. من آگاهی این نسبت به خودم دارم. این آگاهی من به خودم، به وجودم، به هستیم، یافتن من است خودم را. پس ماجرای وجدان به ماجرای علم برمیگرده. کدوم علم؟ همین علمی که امروز سرکار خانم در اون تعریفی که قبلا گفته بودیم اشاره کردن، علم کاشف، علم نوری، نه علم فلسفی، نه علمی که صورت ذهنی دارد. علم کاشف واسطه نداره، میابی که هستی. هیچ استدلالی هم نمیتونی در برابر حرفایو بکنی. پس وجدان تو وجود توست، هستی توست، هیچ فاصله ای هم نداره. یعنی وقتی ما وجدان داریم، با علم اعطای خدا نسبت به اتفاقات بیرونی، اشیاء بیرونی و آنچه در درون داریم آگاهی پیدا میکنیم. این آگاهی ما رو بهش میگن وجدان. یعنی ما از علممون که میشه نور اعطای خدا بر اشیاء میاندازیم، مکشوف ما میشود. فعل من در اینجا کدوم قسمتشه؟ فعل من در اینجا کدوم قسمتشه؟ بهره‌گیری از نور اعطایی خدا در تابیدن آن به اشیاء بیرونی و درونی. کشفی برای من حاصل می شود. پس این جمله رو همه بنویسن: وجدان یعنی علم کاشف بدون صورت. بدون صورت سازی به نور اعطای خدا، مطالب بیرونی و درونی وقتی بر من روشن می شود، میشه وجدان کردن. وقتی این وجدان نورش نسبت به حقیقت وجودی من است، یعنی من به نور اعطای خدا خودم را می یابم، حقیقت بودن خودم را وجدان می کنم. ببینید چرا تعبیر فهمیدن به کار نمیبریم؟ برای اینکه تفاوت در مکانیزمش. در فهم شما از شیء خارجی تصویری را میآورید، بعد دیگه با اون شیء خارجی کاری ندارید، با اون تصویر کار میکنید. اما در وجدان فاصله ای بین نورافشانی و شیء وجود نداره. وجد عندها رزقا، یافتنه. وجدان کردن روشنگری عقل. ببخشید مثل که صدای من به من میگه زیاد صحبت کردی، ولی یه خورده دیگه هم من تحملش میکنم هم شما، یه خورده گرفت. من میفهمم، ببینید تسامحاً از کلمه فهم استفاده میکنم، میفهمم این بده، من نسبت به چیه این فعل آگاهی پیدا میکنم، بدی این فعل، حقیقت این فعل، هر چقدر ظاهرشو خوشگل بکنن، تو کچه اول قرار بدن، تو لباس عروس قرار بدن، من بطن این فعل را میفهمم که نکوهید است. این به چیست؟ به اون نوری که عنایت شده. این نور وقتی در درون من و اشیاء غیر خارجی روشنگری میکنه میشه عقل. من به نور عقل میابم قبه عقاب بلا بیان را. به پرتو افکنی این نور بر شیء خارجی میفهمم این فعل خارجی را که این نوعی عقاب بلا بیان است. ظاهرش زدن کسی دیگری است. قبحشو من از کجا میفهمم؟ در ظاهرش میبینم؟ نه، قبح اون حقیقت این فعل. همین اتفاق در یک جنگی بین مؤمنین و کفار رخ بدهد، اونجا یه قدم بیشتر از زدنه، ولی من قبحشو نمیگم، عقل من میگه اونجا قبیح نیست. عقل روشنگری میکنه، میگه اینا حمله کردن به مدینه، میگه اینا نقشه کشیدن برای پیغمبر، میگه اینا قصد از بین بردن دین خدا رو داشتن. الان حکومت با وجود مقدس خاتم الانبیا است، یا در اختیار امیر عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، تحت اشراف ولایت الله است. حضرت به امر خدا و به مشیت خدا در مبارزه با اینها اقدام کردن. اگر کسی در این جنگ داره می جنگه، چون به فرمان خداست قبیح نیست. اونا با اختیار خودشون اومدن، امیرالمومنین حجت رو برشون تمام کردن، پس عقاب بلا بیان نیست، برشون روشنه، مسیر روشنه، اصلا آمدن برای جنگیدن. اگر در این جنگ آسیبی ببینن بلا بیان نیست. معجزاتی از امیرالمومنین صادر شده که بفهمند که حق با این وجود مقدس است، بازم شمشیر میکشن. عقل میگه اونجا این عمل قبیح نیست، اما یه جای دیگری که یک نفری کسی دیگری را میزنه میگن قبیحه. نکته 36 را من به گمان خودم اینجا نقطه پایان میگذارم. نکته 37 بی ارتباط به این چیزی که الان عرض کردیم نیست، منتها از اونجایی که من گاهی سعی میکنم مطالب رو تفکیک کنم، گام به گام عرض بکنم، الان اگر موردی ابهامی سوالی داره بفرمایید، اگر بلد بودیم با همدیگه جواب میدیم، بعد وقت وارد نکته 37 میشیم انشالله. فکر میکنم بذاریمش برای جلسه بعد که با تمرکز بیشتری باشه.
عذر میخوام، من ابتدا خدمتون عرض میکنم در مورد این مطلب که فرمودید که وجودمون رو ما در واقع وجدان میکنیم و میفهمیم که هستیم در برابر اون سوپستایی ها. یه مطلبی که برای من پیش اومد به عنوان شبهه این که وقتی ما در خواب هستیم، گاهی اوقات اصلا گمان اینو نداریم که در خواب هستیم، یعنی وجدان میکنیم که ما واقعا اون اتفاقاتی که در خواب میبینیم داره برامون اتفاق میفته. حالا ممکنه که بفرمایید که خب وقتی ما بیدار میشیم در مقایسه متوجه میشیم که اون خواب بوده و این بیداریه. خب ما در مورد زندگی الانمونم این مطلب رو داریم که وقتی که میمیریم متوجه میشیم که در خواب بودیم، یعنی این دنیا برای ما مثل خواب بوده در مقایسه با حقیقت که بعد از مرگ بر ما منکشف میشه. اینه که میخواستم بدم که این وجدان چجوریه، یعنی ما نمیتونیم بگیم صرفا وجدانمون استدلال بکنیم برای اینکه در واقع ما هستیم.
شما برای بودنتون به چی استدلال میکنه؟
میخوام به عنوان یه شبهه بگم که یعنی این که ما بگیم که ما میابیم که هستیم، میخوام بگم در خواب هم همینجوره.
نه الان سوال من از شما اینه، من میگم شما به عنوان یک فرد حالا یا شبهه داریم یا میخوام یه شبهه ای رو طرح کنیم. من الان به شما رو مخاطب قرار میدم، به شما میگم شما چگونه بودن خودتون رو اثبات میکنید؟ آیا پایه سخنان شما بر مبنای وجدان خودتون هست یا نیست؟ شما خود بودن خودتون رو وجدان میکنید یا نه؟
بله.
خب اگر شما بودن خودتون رو وجدان میکنید، هر کسی هر سوالی داره اولین سوال ما ازش همینه. این شما، دارم به هر کسی میگم، میگم خودت را، بودن خودت را وجدان میکنی؟ میگه بله. میگم خب پس این شد پایه شناخت، چیز جدیدی هم نیست، یعنی یه مسیر طولانی هم لازم نیست طی بکنی. اگه نفر گفت من وجدان نمیکنم، ما فعلا در اینجا باهاش صحبتی نداریم. گاهی میتوانیم و تذکراتی استفاده کنیم و اینکه وجدان کنه. وقتی کسی بودن خودش رو وجدان نمیکنه، من اصلا نمیتونم گام بعدی رو باش بردارم. که شما اول باید بودن خودتون رو وجدان کنید. من هستم. حالا بعد میگین حالا اگر من بودم ولی در حالت مستی بودم چی میشوم؟ اگر من بودم ولی در حالم خواب بودم چه میشوم؟ اگر من بودم ولی از این دنیا رفته بودم در عالم برزخ بودم چه میشوم؟ میگم ببین الان اونا میشود شقوق این پایه. پایه‌ای که ما داریم راجع به صحبت میکنیم درش تردیدی نیست، یعنی شما هستید. من هزار تا استدلال بیارم که شما نیستید، شما میگی نه هستم. میگم همش توهمه، شما میگی نه بابا من هستم، استدلالی ندارم ولی من مییابم که هستم، بودن خودم رو میفهمم. این میشه پایه. برزم میرسین؟ یعنی من میخوام بگم شما وارد شقوق دیگرش که عمدتاً هم تصور میشود و تخیل میشود نشید. شما همینجای که الان روشن کاملا شما میگید دقیقاً بعد از مرگ من بودن من چگونه وجدان میشود برای من. من میگم الان که فعلا هستین، الان که این وجدان را دارید ازش عبور نکنید، به همین وجدان خودتون توجه بکنید، به این علم اعطایی خدا، به این نوری که شما به واسطه اون نور خود را میابید و میبینید، اینو پایه قرار بدین. بعضی از مراحل رو نرسیدین بهش. مثلا شما اگه بگید من در مرحله انخلاق قرار بگیرم، یعنی مثلا اونجا وجودم رو چجوری وجدان میکنم؟ اگه من در مرتبه روح قرار بگیرم، اگه من در مرتبه عقل قرار بگیرم، میگم این الان ما در این مرتبه که هستیم، در این مرتبه من خودم را وجدان میکنم، درسته یا نه؟ بله. تموم.
ببخشید، بله. چیزی که من فهمیدم از فرمایش شما اینه که من خودم را مییابم، اهم از این که خواب باشم یا بیدار باشم یا مثلا در عالم برزخ باشم،
بدون اینکه من اونو توضیح بدم. البته ببینید، من وارد اون یافتن عالم برزخی نشدم. من میگم به هر حال اونجا هم شما حقیقت من بودنتون هست، معنی نداره که شما اونجا یه چیز دیگه بشید. اگه شما یه چیز دیگه شدید، وقت اونجا یه حرف دیگه باید بزنیم بر مبنای تعلیمات دینی، چون اینا که بحثای عقلی نیست که مثلا من بگم که مثلا عقلا اثبات کنم که اونجا خودم هستم یا نیستم. اگر خدای متعال اراده میفرمود شماها از این دنیا که رفتید دیگه نیست میشید و چنین هم عمل میکرد، خب من باید برمبدای همون پیش میرفتم. اما وقتی من عقلا معاد را ثابت کردم ولی جزئیات معاد و ادامه این زندگی را بر اساس نقل پیش رفتم، به من میگن شما در عالم برزخ هم چه متنعم به نعمات الهی باشید، چه گرفتار به عقوبت اعمالتون باشید، شما شمایید. یعنی همون کسی که اونجا نعمتها را میچشد میفهمد که خودش به حسب لطف خدا به جهت اعمالی که خودش انجام داده دارای این نعمتها شده. اینو میفهمه. چگونگی این مکانیزم، مکانیزم طولانی نیست، وجدان است. یعنی به نور اعطای خدا میابد که این همون محمد باقر مجلسی دنیاست که الان اینجا خدا براش این برکات رو قرار داده، همونه، خودشه، میابد. حالا شما میگید اگر آدم در یه موقعیتی قرار گرفت که این وجدانش براش میسر نشد، مثل حالت مستی مثلا، خیلی مستی شدید، میگم خب در اون مرحله اصلا این واجد اون نور نیست، یا اگرم نور رو بهش داده باشن نمیتواند قدرت استفاده از اون نور رو نداره، واجد اون نور شده ولی مالکش نشده، خب وقتی در اون موقعیت نیست، نیست دیگه، قبل و بعدش وجدان میکنه. اگه یه نفری در حالت کما بود بعدش هم نیومد برای ما بگی که من در حالت کما اینجوری بودم اینجوری بودم اینجوری بودم، به حسب ظاهری که ما میبینیم هیچ هوش و حواسی نداره. یه نفری هم بعدش به اصطلاح از حالت کما خارج میشه میگه من چند وقت اینجوری بودم، بهش میگن 3 ماه، میگه خب نفهمیدم دیگه. خب در اون حالت چه، میگه خب در اون حالت چجوری وجدان میکنه؟ در اون حالت اصلا امکان وجدان کردن نداره، به هر دلیلی، به هر دلیلی در اون حالت امکان وجدان کردن نداره.
ببخشید من سوالم این بود که یعنی من در حالت خواب، در حالت بیداری، در حالت فرض کنیم پس از مرگ، در هر حال من خودم رو میابم. در واقع جواب شما اینه که
اگر توجه کنم به خودم، بله، اگر به خودم توجه کنم،
اگرچه که عالم خواب،
بله بله، اگر توجه به خودم بکنم، درست، اگه به خودم توجه بکنم، ولی اگه توجه هم معطوف به خودم نباشه، اصلا از خودم غفلت داشته باشم، در حالتهای اضطراری، بچه‌م مریضه، دارم میدوام برسونمش بیمارستان، اصلا به خودم توجه ندارم، اونجایی که سیمان بگه خودت را وجدان میکنی، یا بابا من دارم میرم، چی میگی؟ اصلا نمیفهمم، خودی اونجا نمیشناسم، تا یه نفر به من بگه جورابت مناسبه یا شلوارت مناسبه یا نیست، من دارم میدونم بچه‌مو بیمارستان میرسونم، در حالت اضطراری که من اون توجه به خود رو ندارم، اگه من توجه بکنم بله میام.
بله من
خب خدا رو شکر. خانم صالحی سوال داشتن؟
بخشش من موبایلم هنگ نمیخوام خاموش کنم، نمیخواستم مصدی بشم، ولی فکر کنم که عنوان 35 و فرق وجود واجبیت وجدان، عنوان بعدی میشه 36.
آم ببخش، بله بله، شماره اشتباه گفت، درست، ممنونم از حواس جمع شما و بقیه. دیگه فرمایشی هست؟ اگر فهموشی نیست من یه دو تا سوال بپرسم و رفع زحمت کنیم، وقتمان هم تمامه. خب خانم اردهالی یه بازخوردی از این جلسه به ما بدین، تو این جلسه کدام مطلب براتون ویژه بود، کدام مطلب براتون مهم بود، کدام مطلب براتون جالب بود، هر عبارتی که روش میذاری. سلام علیکم. سلامت باش.
استاد کاربردی شما منظورتون چیه تو زندگی؟
حالا غیر کاربردی هم باشه اب نداره، من محدودش نکردم که اذیت نشین، هر جوری که بفرمایید ما استفاده میکنیم.
من قسمتش خب خیلی، یعنی بهش فکر نکرده بودم، ممکن تو زندگی یه وقتا باهاش مواجه شده بودم، ولی بهش فکر نکرده بودم که میتونیم هر کاری رو که از تو شروع میکنیم هم برای نیت رضای خدا انجام بدیم. حتی به قول شما کوچکترین کارها، حتی شستن ظرف یا هر چی که حتی شاید به نظر اونم نیاد، ولی خدا بر حسب اون رحمتش به ما معرفتی رو که دوست داریم و بهش نیاز داریم به اون اعتماد کنه.
بله، خیلی نکته خوبی و بر شما منکشف شد. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خانم فاطمه حاجی محمد تقی هم که تقریبا از ابتدای جلسه تشریف داشتند، با وجود فرزند کوچک دوست داریم یه بازخوردی به ما بدن. یکی از یافته هاشون یا یکی از نکته هایی که براشون در این جلسه جالب بود بر ما بگن.
سلام
استاد، سلامت.
راستش این جلسه برای من کلا خیلی خوب بود، چون دخترم زودتر بیدار شد، زودتر خوابید، سر کلاس خواب بود.
خب
من با آرامش گوش کردم.
خب الحمدلله.
و همین نکته که فرمودن من در عمل خیلی بهش برمی‌خوردم، که مثلا گاهی رضایت مادر و عمل در مثلا اعتقاد خودم در فنا بود، یعنی فکر کردم الان این کارو نباید انجام بدم، ولی چون دستور مادر بود انجام میدادم. یک موردش که واقعا مخالف بودم باهاش ولی انجام دادم، کاملا خیر خدا رو پیش دیدم. یعنی دیدم که خدا چه برکتی بهم داد بعد از اون عمل،
الحمدلله.
و الان متوجه شدم که یعنی اشتباه نیستیم که آدم رضایت مادر رو ترجیح میده. حالا بعضی باید و نمایت هایی که درسته، ولی خب فکر اون لحظه نباید انجام بده دیگه.
گاهی اوقات ترک اونا در واقع ترک خواسته دله.
بله.
چون مثلا امر مادر مغایرتی با مبانی دینی نداره، ولی اونجا مثلا شما فکر میکنید که یه کار حالا ممکنه خوبی هم باشه، حسن هم باشه، انجام باید بدیم، اونتا حالا مثلا مادر ناراضی هست، ولی شما در بین این دوتا اون رو فکر میکنید به رضای خدا نزدیکتر، انجام میدید، بنابراین برکاتش هم میبینید. بسیار خوب. دیگه
وجدان این که فرمودی، خب خیلی مسئله ها روشن میشه که چطور آدم در قیامت عقاب و حالا پاداشی که تعلق میگیره در واقع به همین از تغییرات وجودمونه،
به خودمونه.
و این برای من یکم روشن شد.
بسیار خوب. انشالله خدا همه مطالب حق و روشنگر را بر همه ما تفهیم بفرماید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، أجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. إن شاء الله خدای متعال همه پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمها، خاله ها، دایی ها، همسران، فرزندان، برادران و خواهرانی که از دست ما رفتند مشمول لطف و رحمت خاصه خودش قرار بدهد، همشون رو میهمان سفره انعام و کرم بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگردانه. ما هم دست گلی تقدیمشون میکنیم از سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.